درس خارج طهارت جلسه 102 چهارشنبه 28 فروردین 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرامين أرواح الأفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در قسم پنجم بود که عضوی از اعضاء حیوان نجس العین را ترقیع کنند به انسان طاهر. بحث در این بود که آیا اون ادله داله بر نجاست شامل بعد از ترقیع هم می شود یا نمی شود. از این شاید حق در مقام تفصیل باشه که اون نجس العین هایی که نجاستش رو ما از ادله متفرقه اذا اصاب صوبکه یا امثال اینجور تعبیرات هست به دست آوردیم، اونا ممکنه بگیم شامل بعد از ترقیع نمیشه و یا مشکوک شمولش، یا مسلم هست عدم شکوک یا مشکوک شمول. اما اونایی که اطلاق داره لسان ائمه علیهم السلام در اونا جوریست که اطلاق داره و شامل اون صورت هم میشه، در اونا باید گفت ترقی بعد از ترقی هم شامل میشود. البته بعد از ترقی شامل شدن ملازمه نداره که بگیم حالا حتما نجسه، چون ممکنه با دلیل این طرف معارضه کنه و تساقط کنند و به قاعده مثلا طهارت مراجعه کنه. فعلا بحث اینه که شامل میشه یا نمیشه. در بین اعیان نجسه ظاهرا کلب ادلش وافی به شمول باشه. حالا از باب نمونه بعضی از این روایات رو که از باب 12 از ابواب نجاسات وسائل حدیث 10 ان عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان ابن ابی نجران، ان عاصم ابن حمید، ان ابی سهل القرشی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لحم الکلب فقال هو مسخ، قلت هو حرام، قال هو نجس، اعیدها علی ثلاث مرات کل ذلک یقول هو نجس هو نجس هو نجس. یعنی این سوال چی بود؟ لحم الکلب. خب این لحم الکلب آیا بعد از ترقیع لحم الکلب نیست؟ از لحم الکلب بودن خارج نمیشه. لحم الکلب، حالا شما ممکن بگید عضو الکلب نیست، جزء الکلب نیست، ولی لحم الکلب، ولی اون که ترقیع شده باشه، این گوشت کلبه که ترقیع شده. عرف میگه این گوشت کلبه که حالا به این پیوند زده. همین الان هم کلب لحم الکلب تو عرف ما میگن، کان عضوان متصلن. ببین الان هم لحمه کرد، شما میرید قصابی گوشت میخرید میارید منزل، میگن این گوشت چیه؟ این گوشت گوسفند. میگید این گوشت مثلا گاو، میگید این گوشت شتر. حالا وقتی متصلش کردن دیگه گوشت رو عجیبه، از اون منفصل شده. همه حالا هم گوشت کلبه، تا وصلش کردن دیگه گوشت کلب نیست. خاصیتش هم باقیه، فقط چیزی که هست اون جریان اعصاب به اون متصل میشه، جریان اعصاب هم در این جاری میشه و خون هم در این جاری میشه. ولی همونه دیگه، همون آثار کلبی. الان دوباره جداش بکنن همون. بله الحمدلله که حالا یه خودت خیلی مشکل است، از اون جزم اومده پایین مقداری خودش شک باعث هدایته. خب به خدمت شما عرض که بنابراین بعید نیست به حضرت ظاهر و الله العالم این عنوان صادق، لحم الکلب صادق. روایت دوم روایتی که در روایت دوم همین بابه، سندش هم البته این روایت که خوندیم سندش مشتمل بر سهل بن زیاد بود یا بر افراد دیگه که ممکنه وثاقتشون ثابت نباشه، اما این روایت چون در کافی شریفه روی مبنایی که عرض کردیم حجت. روایت دوم سندش تمام در و لا اشکالتی روایت ابوالبقباق هست، فضل ابن ابوالعباس، فضل ابوالعباس البقباق. فی حدیث انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکلب فقال رجس نجس، رجس نجس که نجس خونده میشه به خاطر هم وزنی با رجس، لا یتوضع به فضله، تا آخر که ادامه داره. خب حضرت فرمود الکلب رجس نجس، گفتیم فهم عرفی این عبارات که میگه کلب نجسه این نیستش که این مادامی که این اجزا به هم پیوسته هست که اگه جدا شد دیگه بگیم با دلیل دیگه میخوام برای نجاستش، ولی اون دلیلی گفت کلب نجسه لا یدل. وقتی میگن کلب نجسه خب عرف میفهمه این گوشت و پوست و اعضا و ابعاضی که الان هست اینا نجسن، حالا سبا اون که متصل به هم باشه یا اینا قطع قطع بشه جدا جدا بشه. بنابراین اطلاق این میتونه بگیره علا تأمل در این که آیا خب حالا این القاء خصوصیتی که میکنه و این توسعه ای که عرف میده حتی جاییست که این عضو بدن یک حی مسلمی بشه، تا اونجا هم میفهمه که این نجسه. اون غیر از اون لسان قبلی که لحم الکلب بود، اون میگفت لحم الکلب، خب این لحم الکلب اطلاق بود، لحم الکلب عرف به این میگه. اما اگه گفت الکلب و نجسون این عباره، این ازش میتونیم توسعه بفهمیم حتی اگر عضوی از او قطع شد و عضو مسلم شد و حیات حیوانی پیدا کرد، اونجا هم میشه گفت حتی تا اونجا. این محل تأمله، این لسان محل تأمله. یا اون روایت بعدیش که روایت شیش همین بابه که به اسناده، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن سعد، سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، که ظاهر احمد بن محمد بن عیسی، اگه احمد بن محمد بن خالد برقی هم باشن ثقه، ان ایوب ابن نوح که ثقه است، ان صفوان ابن یحیی که من اجلاء اصحابه، ان معاویه ابن شریح که ظاهرا ثقه باشه، الان ما به بالی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان لو سئل عن سؤر الکلب یشرب من او یتوضا، از باقی مونده آبی که کلب ازش نوشیده میشه وضو گرفت یا میشه آشامید؟ قال الله، قلت الیس هو سبع، خب یه حیوان درنده ای، چطور حیوانات درنده ای گرد بیاد از یه ظرف آبی آب بنوشه؟ اونجا اشکالی نداره بقیهشو انسان بخوره یا وضو باش بگیره، خب این هم مثل اونه دیگه. این چیز طلبگی خدمت امام علیه السلام. قلت الیس هو سبع مثل بقیه؟ قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. خب این انه ضمیرش برمیگرده به چی؟ به همون کلمه. لسان این هم با لسان روایت دو یکیه، الکلام الکلام. بنابراین به خاطر وجود اون روایت اول که خوندیم هم در مورد کلب مشکل، وقت اگر ما تعدی کنیم به سایر نجس العینا خب اونجا هم همینجور میشه، اما چون ما دلیلی بر تعدی نداریم و قیاسه، بنابراین در مورد بقیه این حرف رو عرض نمی کنم طبق این روایت. روایت دومی که ممکن است با اون روایت هم که قبلا خوندیم این روایت رو کسی اشکال کنه در نجس العین، این روایت، روایت پنجم باب 68 از ابواب نجاسات، احمد بن محمد البرقی فی المحاسن عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، سند تمام، همه ثقات. قال سألته عن علیه السلام عن الثنیه تنفسم و تسقط، از دندان ثنایا سوال کرده که اینا لق میشن و میفتن، تنفسم لق میشن و تسقط میفتن. ایس له ان تجعل مکانها سنشات، آیا درسته که به جاش یه دندون گوسفندی رو بکارم؟ قال ان شاء فلیدع مکانها سنا بعد ان تکون زکیه، فرمون داری دلش خواست اب نداره این عیب رو برطرف کنه به اینکه سنی بکاره اونجا، اما بعد ان تکون اون سن زکیه. ممکنه به این روایت کسی استدلال کنه که حضرت سلام الله علیه در اینجا در مورد عضو مبانه از شات که پاکه طاهر العینه فرماد باید زکیه باشه، پس این دلالت میکنه بر این که انتقال نجس و ترقیع نجس موجب طهارتش نمیشه، ولذا شرط میفهمد که باید پاک باشه. از این میفهمیم که بس اعضا و ابعاد نجس العین رو اگر ترقیع کردن این پاک نمیشه، حالا یا به مساوات یا به اولویت. این تقریب استدلال به این روایت برای اینکه بگیم که ترقیع با اجزاء نجس العین لا یوجب الطهاره. بله آقا؟ بله. خب وقتی از مردار و میته گوسفند که تزکیه نشده این روایت دلالت میکنه نه میفرماد زکیه باشه، خب از به خدمت شما عرض که نجس العین یا عین اونه مثل اونه یا اولای به این حکم تا اون، چون در اونجا یه نجاسته در اینجا هم نجس العینه، اگه مردن باشه میته باشه یا عضو مبانه از اون باشه دیگه تضاعف پیدا میکنه، هم نجس العینه هم عضو مبانه. صداتون خیلی کوتاه متوجه نمیشه. بله ها، بله جواب دیدیم، اینم قبلا این روایت هم خوندیم در اون قسم اول خوندیم، اینجا تذکاراً اعاده میکنیم، یه مسئله اضافی هم میخوام درش عرض بکنم. خب اینجا اونجا جواب دادیم در قسم اول از این روایت، چی جواب دادیم؟ گفتیم این روایت حمله بر استحباب باید بشه یا حمله های دیگه که صاحب وسائل فرمود. چرا؟ چون سن شات، این اگه سن شاتون زیر روح نیست نجس نمیشه اصلا. شرط زکات برای چیه؟ این اصلا متنجس نمیشه. چرا حضرت میفرمان که بعد ان کان زکیا زکیتن بعد ان تکون زکیتن؟ و مسلم به حسب فتاوا و به حسب نصوص سن شاد حتی میتش پاکه، در روایات هم ذکر شده، اصلا سن در روایات ذکر شده، فتوا بر اینه. بنابراین این یا باید حمله بر استحباب بشه یا باید هم بکنیم بعد جهات دیگه، که مثلا این سن ممکنه همراه اون تهش با گوشت همراه باشه، از این جهت میفرماید که زکیه باشه به خاطر اون ما معهو، نه نفس خود سن. و فوقش اینه که حالا این تعارض میکنه، اگر اینجور هم نتونیم معنا بکنیم بگیم تعارض میکنه این روایت با اون روایات، و اون روایات در این مقدمن لکثرت ها و چه و این که سایر جهاتی که در محل بحث خودش گفته شد. اینجا ممکنه کسی بگوید که مدلول مطابقی این روایت با اون روایات تعارض میکنه، اما یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش اینه که اگر پاک نباشه با ترقیق پاک نمیشه. این مدلول التزامی بود دیگه. مدلول التزامی این شرط اینه که اگه مزکا نشه، خودش طاهر نباشه، با ترقیق پاک نمیشه. مدلول مطابقی حجت نباشه، ولی مدلول التزامی حجت هست. کما یقول به آخون قدس سر رو، کما یقول به نائمی قدس سر که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست در حجیت. ممکنه مدلول مطابقی از حجیت ساقط باشه در اثر تعارض یا در اثر هرچی، ولی مدلول التزامی حجت باشه. بله، این جوابش هم همین است که آقا میفرمایند، جوابش همین است که خب علل مسلک المنصور و المرضی این تمام نیست، که حق اینه که مدلول التزامی همونطور که در وجود و ثبوت تابع مدلول مطابقیه، در حجیت هم تابع مدلول مطابقیه، که دیگه بحثش در اصول است. بنابراین به این روایت مبارکه هم نمیشه ما استدلال بکنیم برای این مسئله. فتحصل که اون نجس العین اگر کلب باشه، به خصوص اگه لحمش باشه، چون ما در غیر لحمش هم باید یک القاء خصوصیتی بکنیم، ولی چون دیگه بعید نیست این القاء خصوصیت، یعنی مطمئنیم که اگه این سوال میکرد مثلا به جای لحم میگه با اون پاچه کلب چطوره، ازت همین جواب میداده. اگه میگه مثلا گوش کلب چطوره، ازت همین جواب میداده. ظاهر اینه که حالا لحم الکلب رو سوال کرده، اگه از ید الکلب سوال میکرد، از مثلا رجل الکلب سوال میکرد، از اذن الکلب سوال میکرد، ظاهرا بعید نیست بگیم که آدم مطمئن همین جواب رو ازت میدادن. ولی خب در این حال فرق میکنه با خود لحنی که تصریح در روایت مبارکه شد. از این جهت در مورد اجزا و ابعاد کلب محل احتیاط هست به خاطر شمول دلیل، و اما در غیر این اعیان نجسه، در غیر این حیوانات نجس العین، در غیر اونها احتیاط شایسته است، اما نه به اندازه اونی که در کلب میشه گفت. اما صورت سادسه که صورت اخیره این فروضی باشه که منتقلون الی انسانه، بله؟ حالا دیگه اونا مال اهل فتواست، حالا ما بحثای علمی رو داریم عرض میکنیم، اوناش دیگه با ما نیست. یعنی کسی بخواد به اهل این چیزا باشه اونا بره. بله، اما صورت شیشم بلا اگه استحاله بشه، که حکم استحاله پیدا میکنه، مثل اینایی که الان فرض کنید که از ناف چیز رو میگیرن و او رو تبدیل، اون استحاله میشه اصلا، چه چیز دیگری. اون ترقیب، بحث ترقیب در جایست که استحاله در کار نیست، خود اون موجوده، این رو بحث میکنن به یه جای دیگه پیوند میزنن، نه اینکه او رو تبدیل میکنن به یه موجود آخری. در بحث نانو و اینا تبدیل میشه به چیز آخری و اونجا استحاله هستش هست. و ما دلیل نداریم که مثلا فرض کنید که حالا اگه یک سلول رو گرفتن او رو کردن مثلا کلیه، این کلیه چرا نجس بشه؟ ما دلیل بند نجاست این کلیه نمید، فوقش قاضی طهارت، یه نوبت به قاضی طهارت میرسه، چون اون سلول نجس بوده ولی استحاله شده، تبدیل شده به کلیه، این کلیه ما دلیل بند نجاستش نداره. و اما صورت ششم این است که از یک حیوان طاهری عضوی رو جدا کنن و ترقیه به یک انسان طاهر. مثلا چشم گوسفند رو بیارن پیوند بزنن به انسان اگه بشه با که انسان اون حیوانی که طاهر هست این کار رو بکنه. بله بله میتر رو که بله حالا ببینم چی نمید بله مناله ان یکون ترقیب الجزء المبان من الحیوان طاهر الحی، از حیوان طاهری که اون نجس العین دیگه داخل در همون میته میشه دیگه، چون میته نجس العین هم هست همون نجس العینی که گفتی. اینجا به خدمت شما عرض شود که من الحیوان طاهر الحی از او جدا کنم. اینجا بحثش همون بحث هاییست که در قسم اول گذشت. در قسم اول چی بود؟ و همچنین در قسم ثانی اونجا عضوی از انسان حی طاهر رو جدا میکنن به خودش ترقیب میکردن، یا از انسان حی طاهر جدا میکردن به انسان حی طاهر دیگه ای ترقیب میکردن. حالا اینجا از یک حیوان طاهر که انسان نیست از او بر میدارن ترقیب میکنن. خب اینجا قهرن به واسطه جز به واسطه ابانه از او میشه قطعه مبانه از حیوان حی. قطعه مبانه از حیوان حی قطعه نجازه است، حتی از انسان قطعی تر نجازتش، چون ادله در این وافره و مورد بسیاری از ادله که اونجا رو هم ازش استفاده کردن ادله است که در حیوانه که وسیله سید گذاشتن آهوی میاد رد بشه پاش گیر میکنه به او کنده میشه از رد بفهمد این نجس. حالا از حیوان حی دیگه جدا شده از حیوان حی، یا سوال میکنن از الیات غنم که دنبه های اونا خیلی بارور که میشن دنبه هاشون خیلی بزرگ میشه اینا رو جدا میکنن، حضرت فرموده اینا میته از نجس. پس به مجرد جدا شدن این عضو از اون حیوان طاهر حی این میشه عضو مبان. در عضو مبان روایات داره که این میته است و نجس. خب حالا که وضع کردن چی؟ آیا اون ادله شامل میشود یا شامل نمیشود؟ الکلام الکلام و همون توضیحاتی که دادیم دیگه، چون گفتیم این روایات که میگه این میته هست گفتیم نمیخواد بگه میته حقیقیه، یعنی لغتن و عرفن میته، چون در عرف و لغت به اعضاء مبانه از حی میته گفته نمیشه. میته به خود اون حیوانی میگن که روح داره، اعضاءش که جدا بشه به اون میته گفته نمیشه. میگن بله، میگم این دست میته، به خود این دیگه نمیگن میت، حتی از میت هم اگه جدا بشه به این نمیگن میت، یعنی این دست میت. پس بنابراین میمانه که این اطلاق اطلاق تنزیلی تعبدی اشارة به دائی ترتب احکام میته داره تعبد میکنه و میفهمد این میته است و به عبارت اخرى میخواست با حکومت این فرد داخل در ادله میته بکنه و احکامی که میته است روی او بیاره. نظیر این که گفته می شود مثلا التواف بالبیت صلاتون، گفتیم اگر این باشه چون باب تنزیل باب استعماله و باید مبرر عرفی داشته باشه استعمال، و در این موارد وقتی اون عضو مبان جزء یک انسان حی شد و روح درش دمیده شد و مثل عضو حی مثل سایر اعضاء حی قرار گرفت و کارآمدی داشت، به این دیگه اطلاق میته کردن حتی به دایی این که احکامش که مثلا نجاست بار بشه عرفیت نداره. کجا میته بله، اون وقتی که جدا شده روح نداره، چیز نداره، مثل یک عضویست که بی جسم و جانه، خب اونجا مبرر داره بگیم میزد. این استعمال عرفی جا داره، اما بعد از ترقی دیگه این عرفیت نداره. فلذاست که یا حتما باید گفت شامل نمیشه یا مشکول، که تو بعض کلماتی میبینید میگن دل ادله انصراف داره، بعضی گفتن مثلا انصراف داره از اونجایی که وصل بشه. این انصراف حالا یک عبارتی است که مقداری اجمال و ابهام داره، توضیحش رو ما اینجوری میگیم که این وجهش اینه که شامل نمیشه. بنابراین به اون ادله میته نمیتونیم تمسک کنیم، میمونه استصحاب. خب این قبل از پیوند شدنش نجس بوده، چون عضو مبان از حی بوده و نجس بوده. اونم گفتیم که توی تأمل در استصحاب، اگر گفتیم استصحاب داشته باز حکم جاری نمیشه که خیلی خوب، اینجا شبه حکمیه است. اگر هم گفتیم استصحاب داشته باز حکم جاری میشه، اشکال اینه که نجاست رفته رو عنوان میته و الان به این میته گفته نمیشه، نه شرعن، نه عرفن، نه لغتن. بنابراین اسراء اون حکم به این، اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر هست و این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا محقق نیست. بنابراین استصحاب هم در اینجا مشکل میشه جریانش، چون عرض میکنم چون در این موارد میته بودن و این حالت بودن اندل عرف حیثیت تقییدیه است یا محتمل است اندل عرف، جزم به بقای موضوع نداره. میگه این اینی که جون نداشت و حیات درش نبود، اینو شاید چاره میخواد بگه نجسه، اما اگه حیات داشته باشه و جان درش داشته باشه احتمال میدیم که این اینجوری است که عرف بگه این جسمه رو شاره میخواد بگه نجسه، حیات داشته باشه اینا داشته باشه. اینجا چون خودش مستبعد میشماره که وقتی هم حیات داشته باشه جزء انسان حی مسلم بشود بازم نجس باشه، این یه امر مستبعدی میشماره. فلذا تو ذهنش میاد که لعل این قید جان نداشتن حیثیت تقییدیه دیگه باشه و دخالت در عرف داشته باشه. فلذا است که در انتفاعش شک میکنه موضوع هست یا نیست. فلذا استصحاب در این موارد که شک میکنه عرف که آیا بقای موضوع هست یا نیست جاری نخواهد شد، و تمسک به دلیل استصحاب، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. با توضیحی که دادیم برای این بود که این فرمایشات رو نفرمایید دیگه، توضیحی که دادیم برای به همین منظور بود. اینجا عرض بکنم در این صورت هم لا بأس به این که احتیاط بشود، احتیاط استحبابی حتی اقل به این که بعد از تزکیه باشه و قبل از تزکیه این کارو نکنم. چرا؟ چون امام علیه السلام در همون روایتی که خوندیم که موردش همین حیوان چی بود؟ طاهر العین بود، حضرت فرمود سن او را میخوای جدا کنی بعد از تزکیه باشه. حالا سنی که ممکنه حتی گفته بشه که این بی روحه، در این مورد که حضرت میفرمان بعد از تزکیه باشه، پس بنابراین به طریق اولا جایی که روح داره و مثل سن نیست این حکم باید بیاد. بنابراین در جایی که از یک حیوان طاهر بخوان منتقل بکنن مناسب اینه و احبت اینه که مراعاتن لو حدیث شریف اونجا ذب کنن اون حیوان رو و بعد ترقیه کنن. حالا اگر حیوانی هم هستش که طاهر العینه و حرام الاکله، اونم همینجور ولی قابل تزکیه هست، مثل از گرگ مثلا، خب گرگ رو تزکیه کنن و بعد تو قابل تزکیه هستن، این سبقین حیوان ها قابل تزکیه هستن که نجس العین نیستن، تزکیه بردارن، با تزکیه مردشون دیگه نجس نیست، ولی اون که حلال نیست اکلش ولی نجس نیست، بنابراین میشه اونا رو هم تذکیه کنن تخلصا از مخالفت با این اون روایت شریفه که از محاسن برقی نقل کردی. بله ها؟ نه نه مراعاتن لحال شاد نیست. خب ممکنه امروز مخصوصا امروز یا آمبول بیوشی میزنن و دندون رو میکشن که اصلا حالیش هم نمیشه، ولی یه جایش میارن که نه حالا بعدش هم میخوام فردا مثلا ذبحش کنم، حالا امروز این کارو میکنم فردا هم ذبحش کنم. خب این به خدمت شما عرض که بحث صور مهمه بود. صور دیگری هم در این ترقی هست که دیگه حالا اینقدر مهم نیست اونا، مثلا ترقی از حیوان به حیوان. خب حالا این اون جایی که بخیر طرف داره خیلی حیوانات هستن، حالا یه حیوانی کذا شده از یه حیوان دیگه بیان مثلا ترقیب کن. از ما ذکرنا در این صور مورد ابتلا کثیرن حکم اون صور هم روشن میشه، ملاقاتش و حبهاتش همین است اینجا گفتیم که از حیوانی به حیوان یا حتی از انسان به حیوان، از انسان حالا مثلا به حیوان هم باز الکلام الکلام مسیر بحث همین است که در اینجا عرض شد، بنابراین دیگه نسبت به اونها معطل نمیشه. بله نه نه طاهره دیگه، اون که اصلا اشکال نداره، بله اون از بس خارجشون پاکه، یه چیز پاکی رو دارم ترقیق میکنم که ای بینم. بله بله خدمه حقیقت امنه که حدیثی که در نظر گرفتم جا گذاشتم، بله داره. فقط این مسئله رو عرض میکنم به این که خب این موارد ترقی یک مورد دیگه هم عرض بکنیم و اون اینه که اگر یه قطعه ای از یک درختی که جدا شده این متنجس شد، این اومدن پیوند دادن به درخت دیگری، پیوند که متداول دیگه، این قطعه مثلا متنجس شده بود، اینو پیوند زدیم، مثلا فرض کنید که شاخه از درخت گلابی رو مالیم پیوند زدیم به مثلا به این قطعه، وقتی جدا بود خونی شده بود متنجس شده بود، خب اون موقع حتما باید تطهیر بشه برای پاک شدنش. اما اگه پیوند زدیم و جوش خورد و ازاله دم شد یا متنجس بود عین نجسی درش نبود، آیا اینجا هم انتقال موجب طهارتش میشه؟ بنابر مسلک کسانی که میگن اشجار و نباتات به زوال نجاست پاک میشن، کما مال علیه شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی در صفحه 298 جلد سوم تنقیح و مبان العروشون اونجا اظهار میل کردن که بگیم اشجار در اون بحث شمس که معمولا میگن که با تابیدن خورشید پاک میشه، ایشون در اونجا میگن که اظهار تمایل دارن به اینکه اونجا بگیم نه اصلا یا نجس نمیشن یا به زوال پاک میشن، درخت اینجوریه گیاهان اینجوریه. خب اگه کسی این مبنا رو قائل شد، یکی از مواردی که بحث ترقیب پیش میاد همینه که حالا یک قطعه ای که جدا بوده و نجس بوده اون رو اومدن ترقیب کردن و جوش خورد و گرفت، بعد از اینکه جوش خورد و گرفت آیا اینجا خود به خود دیگه پاک میشه؟ چون اینجا الان گیاه دیگه، جز گیاه جز درخته. بله چه قبل باشه چه بعد باشه، اگه قبل باشه بالاخره این هنوز متنجسه چون درخت که نیست چوبه یه قطعه جده. بله بله در اون زمان اگرم باش باشه خود بعد از اینکه ترقی کردیم و پیوند زدیم حالا ازش جدا شد، ایشون فرمایشش اینه که دعب متشرعه با اینا تو درخت نیست که بیان آب بکشه، درخت رو که میاد آب میکشه، ولی هیچ کس هم بعد از اینکه ازاله این شد معامله نجاست هم نمی کنه. همونطور که بدن حیوانات که میاد آب میکشه، وقتی ازاله این شد یه گربه مثلا دستش خونی بوده بعد که پاک شد دیگه چه نمیگه نیست نجسه. درخت هم همینجور، گیاهان هم همینجور. پس اینا یا اصلا نجس نمیشن، نجس همون عین متصل است، اون که رفت جاش پاکه، جاش اصلا نجس نشده بود، یا اگر هم متنجس شده باشه جاش به زوال پاک میشه. اینو میتونیم در این صور هم بگیم یا نه؟ اگر دلیل ما بر این مسئله که ایشون فرموده است، دلیل ما چی باشه؟ دلیل ما همون سیره باشه، ما در اینجا بر اون واضح نیست که سیره هست. در این موارد که ترقیع میشه، پیوند زده میشه، بنابراین چون مشکوکه استصحاب بقای نجاست ممکنه بگیم که داره. حاضا اینم یه مورد دیگری که میتونیم به اینا اضافه کنیم. حاضا کلامونا در طریق سوم، بقیه کلام در طریق چهارم و پنجم و ششم که انشاءالله و تا هفتم که انشاءالله شرمه و سلام.
بله شما به عدیده طهارت منتقل بگیرد من چند کس بسان پنجه